تنم از جوشش عشق تو برپاست، تویی که سرزمین لاله هایی، کهن بوم و بر شیرای الوان، همیشه سربلند و بیریایی.
شهدای گرانقدر همدان جزو برجسته ترین ها هستن.
شهید چیتساز میگه
اگر تمام قلم های دنیا و اگر تمام کاغذ های دنیا بیان و تمام نویسندگان دنیا بیان، حتی یک لحظه این شهامت و ایسا و این ثابت قدمی بچه ها رو نمیدونن بنویسن.
مشقی ای
آهای دشمن بترس از این دلیری که این خاک تن نمیده به اسیری، پر از سردار عشق حکمتانه، تو هر کوچه شهیدی جاودانه.
بسم رب شهدا و صدیقین. شنوندگان عزیز و محترم، خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم، بهترین ها رو براتون آرزومندم و سپاسگزارم از این که در این برنامه با ما همراه هستید. افتخاری است امروز اومدیم به دیار 1100 شهید استان، سرزمین ملایر، ملایر شهید پرور، و قرار امروز هم صحبت و هم کلام بشیم با خانواده عزیز و بزرگواری که 3 فرزند شهیدشون رو تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کردن. میخوام برم به منزل شهیدان مؤمنی، شهید فتحعلی مؤمنی، شهید نورعلی مؤمنی و شهید رستگار مؤمنی. الان در مقابل منزل این شهیدان عزیز و بزرگوارم. اجازه بدید من زنگ منزلشون رو بزنم و به اتفاق بریم و هم صحبت بشیم درباره این شهدای عزیز.
آقا سلام علیکم.
بخت
شما بخیر.
ممنون.
جناب آقای مؤمنی، سرگزی هم از رادیو همدان.
خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. درو باز میکنید؟
متشکرم.
دوستان عزیز، شنونده شما خوبان رو هم دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
یاد و خاطره شهدا بازسازی اخلاق و فضیلت است. ایجاد تعهدات فردی و اجتماعی است در جامعه، به خصوص برای مسئولین، برای دولت مردان، برای اونا که مسئول هستند.
صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم شنوندگان عزیز و محترم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. برای ما هم افتخاری صحبت کردن درباره شهدا. انشالله که خداوند این لیاقت رو هم بهمون بده تا بتونیم راه شهدای عزیز رو هم انشالله ادامه بدیم. اما خیلی سخته اینکه همرزم شهید باشی، از شهید بخوای بگی و همیشه خودت رو جامانده از قافله شهدا بدونی. من خدمتتون سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر.
علیکم رحمت الله.
شما خوبید انشالله.
متشکر.
خودتون معرفی میکنید؟
بنده بگجانی هستم، موسی بگجانی، از همرزمان شهدای مؤمنی و بسیاری از شهدای شهرمون که نالایق بودیم و ماندیم.
اختیار دارید. فکر میکنم جناب بگجانی اون وظیفه و رسالتی که رو دوش دوستان شهداست خیلی سنگینتر و خیلی سختره، حتی شاید از شهدا هم بتونیم بگیم واقعا کارشون سخت داره، چون شهدا کارشون رو، وظیفه‌شون رو انجام دادند و رفتند و یاران شهدا که موندند باید از شهدا بگن.
انشاءالله خداوند به ما توفیق بده که انشاءالله ما بتوانیم وظایفی که در قبال این شهدای عزیز داریم انجام بدیم. امام خمینی عزیز می‌فرمایند امروز روزگار تجلیل از شهدا و حفظ یاد و گرامی داشت این عزیزان یک فریضه است. بعضی ها میخواهند این را به فراموشی بسپارند، همون کسانی که با معارف انقلاب میانه خوبی ندارن و میفرمایند که زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدا کمتر ارجش از شهادت نیست.
عرصه های دفاع مقدس را نباید فراموش کرد.
نظمندگان اسلام به منطقی هم بکردن که در این منطقه صعب العبورترین ارتفاعات و مستحکمترین سنگرهای دشمن.
ببینم اینجا که خبری نیست.
خبری بود روزای اولی
جنگ. اینجا هم امنیت نداری، اما همون اولش دشمن عقب بود.
پس اینجا امنیت داره.
به لطف خدا بله.
پیروزی هایی را که جوانان شما در این میدانهای دشوار به دست آوردن نباید بگذارید فراموش بشن.
رزمندگان ما جنگیدن با نیروهای بعثی صهیونیستی عراق و اونها رو به خاک خون کشوندن.
این پیروزی ها پیروزی هایی است که بسیار بزرگه.
جناب بگجانی، میخوام تو این برنامه میخوام راجع به شهید بزرگوار، شهید فتح‌علی مؤمنی صحبت بکنیم. دوست دارم یه مقدار از این شهید عزیز برام بگید. اصلا نحوه آشنایی شما با این شهید چگونه بود؟ خاطراتی که از این شهید عزیز دارید، خصوصیات اخلاقی که این شهید داشتند.
این سه تا شهید، هر سه تایشون همرز بودیم، در کنارش بودیم. ویژگی‌های برجسته اینها ولایی بودنشون بود. عاشق امام بودن، عاشق نظام بودن، غیرت داشتن، مرام و ایده و افکار ولایی و عاشورایی داشتن بود که اینها را اینچنین شایسته کرد، اینچنین والا کرد. اینها کسانی بودند که حرف امام را نذاشتن زمین بمانه و این الان هم ما همینو باید این راه را انشالله ادامه بدیم. شهید نورعلی، وقتی میگیم عاشورایی، وقتی میگیم واقعا حسینوار جنگیدن، این تئوری بود. در سر پل زهاب یک منطقه هست بهش میگن تنگه شهرک. در این ورش به سمت چپش ارتفاعات شهرک المهدی که نیروهای خانه‌ای سازمانی ارتش بود اون زمان، سمت راستش ارتفاعات قراویز بود که دامنه این حالا تپه کمیل بود، بعد تپه دوقلو بود، تپه تخم مرغی بود. در اینجا عبور جاده سرپل زهاب به قصر شیرین بود. دشمن تا اینجا که تقریبا 20 کیلومتری داخل خاک ما میشه پیش روی کرده بود. ما اینجا نیروهای استان بهترین کاری که استان همدان و نیروهای رزمنده و شجاعشون انجام داد اینجا سد دشمن شدن. اینجا دشمن در حالی که در خیلی جاها پیش روی کرده بود و فشار روی نیروهای خودش می آورد که بتونن سرپل زهاب و اشغال کنند و نیروهای استان همدان هم مانع اصلی اینا بودند. برای اینکه ما بتونیم علاوه بر اینکه اونها رو سد راهشون شدیم، بتونیم یه کاری ارائه بدیم، اومدیم کم کم یه سری مناطق و نیرو پایگاه زدیم، ایستگاه زدیم، سنگر زدیم و این سنگرها رو نیرو گذاشتیم. این جاده یه پل بود، این ورش تپه دوقلو بود، این ورش تپه تخم مرغی. این پل دو تا سنگر ما گذاشته بودیم، یکی ایورش یکی ایور پل، درست دو تا سنگر RPG و تیربار که اگر نیروهای عراقی پیشروی کردن اینجا به اصطلاح اینا مانع شدن. سمت راست اینجا درست این سنگری بود که شهید نورعلی و شهید محمد حسین امینی اونجا سنگربان و مرزبان مدافع واقعی اونا بودن. این نیروهای عراقی در حال پیشروی، عراقی ها خیلی مغرور بودن چون خب اون موقع خرمشهر رو گرفته بودن، قصر شیرین رو گرفته بودن، سوما رو گرفته بودن، شهرهای جنوب خیلی شهرها در تیررس مستقیمشون بود، مثل بستان و ویزه و شهر شوش، شهر دسفول، اینا زیر تیرشون بود. به این خاطر یک غرور خاصی داشتن، فکر میکردن هر جا بخوان میتونن پیشروی کنن، اینجا در حال پیشروی باشن که شهید مؤمنی، شهید نورعلی مؤمنی اونجا مردانه عاشورایی جلو اینا وای میسن. چندین تاک اونا که من خودم ناظر بودم بر تانکایی که سوخت در حال سوختن بود که اینا رو زده بودن و شهید مؤمنی و شهید امینی مهماتشون تموم میشه. در حالی که مهمات تموم شده با سلاح جسه اون موقع داشتیم، با جسم میگرفتن به سمت عراق یا عقب نشینی میکنن، ولی منتها دیگه شرایط برای طوری بوده که نمیتونستن حالا یه جایی برن که تانک دنبالشون، از توی جاده اینا فرار میکردن به عقب و تانک های به اصطلاح شاید فقط صدام بود که دستور چنین حمله ایره. اینا در حال عقب نشینی تانک اومده بود روی جنازه شهید نورعلی مؤمنی، تانک اومده بود یک قسمت از پاهاش گرفته بود، راننده تانک خیلی از انسان بسیار خونخاری بوده، وقتی که بر میگرده عقب میبینه که این قشنگ چیز نشده، دوباره مجددن میگیره عقب و قشنگ میاد روی تن شهید نورعلی. و وقتی من رسیدم اونجا این بدن این شهید مؤمنی و شهید امینی خونشون نقش انسان بسته بود کف آسفالت، یعنی این نحوه شهادت عاشورایی ترین نحوهی که میتونه ما در این عصر خودمون بگیم از شهید نورعلی مؤمنی.
ما در اندیشه بودیم که چگونه میتوان از ظاهر معمولی این لحظه ها به باطن اسرارآمیز آن سفر کرد و این برگزیدگان خدا را یکایک شناخت. ظاهر این لحظات به طور کامل حکایت از باطن خیش ندارد. برای دریافتن و تصویر کردن آن اراده عظیمی که در این برگزیدگان خدا جلوه کرده است و آنان را مجذوب و دلباخته ی حق به جبهه‌های نبرد کشانده، باید صبورانه منتظر ماند تا سخن بگویند و یا در بحبوحه مصاف به تماشای آنان نشست. در بحبوحه مصاف، آنجا که عمق قلب ها ظهور میابند و ضعف های درونی انسان هیچ جایی برای پنهان شدن نمیابند.
اونجا دیگه از موقعیت شعار گذشته موقعیت عمله و همین دلیل هم است که میگن شهید احتیاج به غسل و کفن نداره.
به نام قیوران زهرا و نسب، ز خود رستگان به حق منتسب، حسن مذهبان صبور آمده، می زهر نوشان آن میکده، خراباتیان حسین آشنا، به خون رنگی مشرقین آشنا. اگر دم فرو بندم از ذکرشان، رها نیستم یک دم از فکرشان، من و یاد یاران که سر باختند، ولی بر ستم گردن افراختند.
یه خانواده که سه تا شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی میکنه، قطعا این نماد جهاده، نماد ایثاره، نماد شهادته.
گل بیفشان و به پاخیز که فصل کار است، فصل ایثار و حماس است، وطن
صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم یاران و همراهان از این که همچنان با ما همراه هستید. افتخاری است که در این برنامه از سه شهید صحبت میکنیم، شهیدان فتحعلی مؤمنی، شهید نورعلی مؤمنی و شهید رستگار مؤمنی. اما اجازه بدید من میخوام هم صحبت و هم کلام بشم با یکی دیگر از برادران عزیز و بزرگوار این سه شهید، جناب آقای رضا مؤمنی، که من خدمتتون سلام عرض میکنم. قربان، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما هم بخیر.
بسیار سپاسگزارم، ممنون و متشکرم. دوست داریم که این شهدای عزیز رو از زبان شما بیشتر بشناسیم.
خواهش میکنم. به نام خدا، رضا مؤمنی هستم، برادر شهیدان مؤمنی. البته در ابتدای صحبتون در تکمیل صحبتای خانواده و همرزم شهدا بگم که رستگارمون در سن 17 سالگی، نورعلی در سن 19 سالگی، فتحعلی در سن 27 سالگی به شهادت رسیدن. این مقدمه صحبت هم بود. در رابطه توضیحاتی که میخوام بدم راجبه خصوصیات اخلاقی رفتاری شهدامون، من میخوام بگم که هرچند در اون زمان 10 ساله بودم، سنم شاید خیلی کفاف نمیداده که حالا وضعیت جبهه و جنگ چطوری بوده، ولی در محیط خانواده میدیدم که مثلا موقعیت رفتار این برادرای ما حقیقتاً با توجه به اینکه سنم پایین بود، همش برام درس اخلاق بود. رفتارشون، کردارشون، طوری که مثلا یادم میاد چون گفتم 10 سالم بود، رستگار سن سال چهارم دبیرستان بود، از صبح تا غروب تو روستا کشاورزی کمک پدرمون انجام میدادن، شبا طوری که من شنیدم میومدن سامن پایگاه مقاومت پاس میدادن، پست سامن نگهبانی میذاشتن، درس میخوندن، همش تو خط جبهه و جنگ و شهادت اینا بودن. نور علی هم همچی که برادرامون فرمودن، خب ایشون هم تو موقعیت خانوادگی، ما چون خواهر نداشتیم در واقع میشه گفت هم کار جبهه و جنگ و شهادت انجام میدن هم کار کشاورزی، واقعا دلسوز خانواده بودند. فتح علی هم به برادر بزرگتر بودن که به شهادت رسیدن، خیلی نمونه بارز اخلاق، صبور و بردباری بودن و میگفتن که ما باید حریم ولایت نگه داریم، مدافع ولایت فقیه باشیم، ادام دنده راه اونا باشیم
انشاءالله.
تاریخ شهادت نورعلی رو به ترتیب که بخوام بگم 8/2/1360 بوده، فتح علی 11/6/1360، رستگار 16/8/1361. نورعلی منطقه سرپل ذهاب بوده، فتح علی هم خب همونجوری که اشاره شد چون جای رفتن که به حساب ادامه دهنده راه برادرشون بودن، منطقه سرپل ذهاب به شهادت رسیدن. رستگار هم در عملیات مسلم ابن عقیل منطقه سومار به شهادت رسیدن.
جناب آقای مؤمنی، خب با توجه به این که حتی همین الان هم پیکر پاک و مطهر شهید فتح علی هنوز هم برنگشته و خب این یک انتظار خیلی سخت و طولانی است، حالا دوست دارم شما از پدر و مادر عزیز و بزرگوارتون بفرمایید. اولا که اصلا بالاخره این پدر و مادر چگونه زحمت کشیدند تا تونستن سه شهید رو تقدیم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بکنن، و از اون دوران سخت انتظار پدر و مادر عزیز و بزرگوارتون بفرمایید که انشالله روحشون شاد بشه.
شاید در معنی لغوی بگیم انتظار یک کلمه تمام شد، ولی به نظر من نمیشه معنا کرد. میگه به دریا رفتی میداند مصیبت های طوفان را، کسی که انتظار کشیده میدونه یعنی چی. ما هم میخوام بگیم که هر موقع میرفتیم روستا سر بزنیم، مادرمون چشم انتظار، یعنی حساب کنید شما از سال 60 تا 95 35 ساله، نمیشه با لفظ بیان و لحن بیان بگی که انتظار یعنی چی. به شوخی نیست 35 سال انتظار، همیشه منتظر به زنگ خونه باشی، لای در بشینی نگاه کنی که ببین آیا خبری از فرزندت میشه نمیشه. خب یه گاهی اوقات هم که نه خیلی وقتا مثلا شهدای مفقود الاثر که میوردن، شهید گمنام میآوردن، گاهن شاید به گوشش میرسید، اصلا شاید یه شوکی وارد میشد واقعا به مادر، اصلا به خانوادهمون. در کل میخوام اینو بگم که انتظار یعنی فقط در عمل معناش پیدا میشه، نه اینجوری به ظاهر که ما بگیم انتظار یعنی چی. در رابطه با اینکه این پدر و مادر چه کار کردن، واقعا چه رفتاری داشتن که فرزند اینجور عازم جبهه شدن، خب این دیگه تعریفش معلومه. پدر و مادری که با به حساب هزار زحمت و مشقت، با اون سختی های زمان قدیم، با واقعا زحمت هایی که کشیدن فرزندان اینجوری بزرگ کردن که در این سنین عازم جبهه بشن، خب این نتیجه نون حلال، به حساب زحمت حلال، نماز اول وقت، اینکه همیشه سفارش میکردن مثلا ما فرزندانشون نماز اول وقت بخونیم، همش تم از نظام انقلاب و رهبر اینا شهدا میزد، تمام اینا باعث میشد که به قول خودمون این فرزندان راهی جبهه بشن و افتخاری بشن برای این پدر و مادر که دیگه همونجوری که اشاره شد مادرم بعد از به حساب 35 سال چشم انتظاری و پدرم هم البته قبل از ایشون فوت کردن.
انشالله که درجاتشون عالی است، انشالله متعالی باشه. با سید و سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام انشالله محشور بشن.
خاک ایران سپر شد بدن، که این خاکو هیچ وقت به دشمن ندن. ببین مادرایی که ایستادن و واسه بچه هاشون بلند دست زدن. واسه خاک ایران سپر شد بدن، که این خاکو هیچ وقت به دشمن ندن. ببین مادرایی که ایستادن و واسه بچه هاشون بلند دست زدن.
آقای مومنی، خب پدر و مادر حال معمولا از این سه فرزند عزیزشون چی میگفتن، خصوصیات اخلاقی که این سه شهید داشتن، یا حتی رفتار این سه شهید با پدر و مادر چگونه بود؟ اون چیزهایی که شاید شما اون زمان کوچیک بودید اما پدر و مادر خوب براتون تعریف کردن.
ببینید من سنم پایین بود، ولی وقتی که مثلا صدا میزدن پدر یا مادر، هر کدوم از فرزندا اصلا همه به روی چشم قدم برمی‌داشتن، سریع می‌رفتن، گوش به فرمان بودن، مطیع امر پدر و مادر بودن. همیشه این بود که مثلا کنارشون باشن، کمکشون کنن، طوری بتونن زحمات پدر و مادر جبران کنن. این نبود که مثلا بخوان بی خیال از مسائل خانواده باشن، به دور از محیط باشن، همش در خدمت به پدر و مادر و خلق الله به قول خودمون باشن و بتونن قدمی بردارن که زحمات پدر و مادر جبران کنن و خدا کمک کنه که ما که در حال حاضر هستیم بتونیم به تأسی از فرمان امامون، رهبرمون، بتونیم ادامه دهنده راه اونا باشیم و طوری رفتار کنیم که فردای قیامت شرمندشون نباشیم
انشاءالله.
ما وظیفه روایت فتح را بر عهده داشتیم، اما کدام زبان و بیانی و چگونه از عهده روایت آنچه می گذشت برمی آید؟
وصیت‌نامه شهدا را بخوانیم ببینیم که دائم شهدا میگن پشتیبان ولایت فقیه باشید، خارج نشید از مسیر و پشت سر امام. اگر خارج شدید از صراط مستقیم خارج شدید. اگر 8000 شهید ما بودن اجازه میدادن که امام ما بیا در خطبه ها بگه من میبینم تهاجم فرهنگی، چه بی خون فرهنگی، چرا شما نمیبینید؟ خطاب تنده، چرا نمیبینید؟ از پشت دارن خنجر به شما میزنن. مقایسه کنیم با دوران دفاع مقدس، وقتی که فتنه ایجاد کردن در دوران که این جنگ جنگ حق نیست، جنگ حق و باطل نیست، این جنگ بر علیه یک عده از شیعیان امیرالمومنین است. جنگ جنگ تا پیروزی یک شعار غیر اسلامی و قرآنی است. فتنه ایجاد کردن جوانان و دوران ما، دوران دفاع، قطع علم کردن ببینن امامشان چی میگه. موج ایجاد شد، اثر گذاشت رو جبهه. بعضی نفوذی ها کار کردن. امام فرمود که این جنگ جنگ تا پیروزی شعار ماست. جبهه لبیگویان، نه در حد شعار، عملیات بزرگ سنگینش را اجرا کرد.
اینجاست که تو به جرفنای این روایت عجیب پی میبری و در میابی که چگونه معرفت امام زمان شرط خروج از جاهلیت است. ببین که اثر جاهلیت ثانی چگونه در هم فرو می‌ریزد و ببین که چه کسانی راه تاریخ را به سوی نور می‌گشایند.
صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم دوستان عزیز شنونده از اینکه با ما همراه بودید. افتخاری بود برای ما صحبت کردن درباره سه شهید عزیز. التماس دعا داریم و خدا نگهدار.